10:35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزان خواهد بود و شما خوبان هم میتونید از طریق شماره تلفن 162 هم با ما در ارتباط باشید و ما صدای گرم و صمیمی شما عزیزان رو بشنویم. تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و مثل همیشه نوبت میرسه به پخش برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
خواستم بپرسم در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان شد. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 3010-35 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید یا اینکه از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از کارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. اظهارات رئیس جمهور درباره انتقادها از بودجه سال آینده، خودداری بانک‌ها از حمایت در حوزه ساخت و ساز مسکن، اقتدار ایران در حوزه موشکی، حمله دولت به مخالفان برداشته شدن تحریم‌ها، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی جامعه عشایری و بخش با سخنگویان. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ساعت 19:02 است. دعوت می‌کنم اولین بخش گفتگوی برنامه در قالب پرونده هفته رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در پرونده هفته که در شب‌های گذشته هم بهش پرداختیم در خصوص اظهارات رئیس جمهور درباره منتقدین بودجه 1400 می‌خوایم صحبت بکنیم که به تعبیر آقای روحانی ظاهراً منتقدین بودجه سال آینده دچار اشتباه راهبردی هستند. در این بخش همراه میشیم با آقای مهندس مهرداد باوج لاوتی، مشاور محترم رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، و آقای شهاب الدین موسوی، اقتصاددان. جناب لاوتی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عسکری، بنده هم خدمت جناب عالی، مهمان محترمتون جناب آقای موسوی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون. هست
متشکرم آقای موسوی. خدمت اصلی هم سلام و خوش آمد میگه.
ادب و احترام با نام یاد خدا خدمت شما و مهمان محترم برنامه جناب آقای مهندس لاوتی عزیز و شنوندگان گرامی در خدمتتون.
متشکرم از هر دو بزرگوار. آقای لاوتی، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. بنا به چه ملاحظاتی آقای رئیس جمهور منتقدین بودجه سال آینده رو در واقع دوچار اشتباه محاسباتی لقب داده؟
خب ببینید، حالا من که پاسخ فرمایشون رو نمیدونم، ایشون باید
از نگاه شما به عنوان به حال کسی که سالها در مجلس هم حضور داشتی.
نه، من به عنوان کسی که از بودجه میتونم دفاعی داشته باشم خدمت.
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
ببینید، من توضیح در مورد کلیات بودجه بدم. بودجه امسال خب استظهار دارید که 2,435,000 میلیارد تومان هست.
بله.
این عدد دو تا در واقع عدد هست. یه عددش مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی هست که سال گذشته بود 436,000 میلیارد تومان. خب امسال این عدد شده 1,561,000 میلیارد تومان. یک بخش هم بودجه عمومی کشور هست. بودجه عمومی کشور هم امسال هست 841,000 میلیارد تومان. یعنی دو تا عدد اگه بخوایم جمع بزنیم، منهای درآمدهای اختصاصی هم میشه در حدود 88,000 میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی دولت هست. جمع این دو تا عدد هست، یعنی یه سه حدود 17% بودجه ما در سر جمع، بودجه ما در سر جمع با بودجه شرکت های دولتی که حدود 8.5% افزایش داشته، 17% بودجه کل در واقع ما با بودجه شرکت ها افزایش داشته و یه سه حدود ارزم بزرگ خدمت شما 17% هم بودجه کل افزایش داشته. ببینید، اما نکته ای که من چند تا اجزایی که الان آقای موسوی هم انشاءالله همراهی خواهند کرد،
باید کوتاه بفرمایید چون وقت اون
بله من از اجزا چند تا اجزای درآمدی خدمتتون عرض بکنم، چند تا از هزینه ای هم سریع عرض بکنم رد بشم. امسال نفت یست حدود 2.3 میلیون بشکه پیش بینی شده و این عدد ریاضیش 1,299,000 میلیارد تومان هست. دولت تو منابع خودش پیش بینی کرده که بتونه در صورت این عدد برسه. بحث مالیات هست که پارسال 179,000 میلیارد تومان، اگه بخوایم روندش بکنیم 180,000 میلیارد تومان، یه چیز حدود 225,000 میلیارد تومان این عدد دولت افزایش داده. تو بحث اوراق مشارکت، خب سال گذشته 80,000 میلیارد تومان بود، امسال دولت سقفی که تو قانون برنامه ششم به ما اجازه دادن 55,000 میلیارد تومان که دولت هم عدد 55,000 میلیارد تومان رو رعایت کرده. اما یه بحث جدیدی هم تو بحث دارایی‌های مالی بهش اضافه کرده، اون هم پیش فروشه در واقع اوراق نفتی هست. یعنی اگر کسی از مردم داخل کشور ما اگر تمایل داشته باشه نفت و اوراق نفت خریداری، 70,000 میلیارد جمع این دو تا عدد میشه 25,000 میلیارد تومان. آخرین عدد بخش درآمدی ما 95,000 میلیارد تومان فروش سهام شرکت های دولتی هست که پیش بینی شده. تو بخش هزینه های جاری ما حدود 637,000 میلیارد تومان هست و هزینه های عمرانی ما همین 104,000 میلیارد تومان. این کلیات موضوع هست که من موضوع بحث باز کردم که بعد از فرمایش استاد بنده جناب آقای موسوی انشاءالله من خدمتتون هستم.
متشکرم آقای موسوی. از نگاه شما با توجه به اینکه خب همین بخش درآمدی 2-3 میلیون دهم بشکه‌ای که برای فروش نفت روزانه برای سال آینده دولت در نظر گرفته، خیلی از کارشناسان معتقد هستن که به هر حال این عدد واقعی نیست و میتونه به هر حال سال آینده بودجه کشور رو با یک کسری شدیدی مواجه بکنه. در این شرایط حالا آقای رئیس جمهور اعلام میکنن که به هر حال کسانی که انتقاد میکنن از بودجه سال آینده دچار اشتباه راهبردی هستن. این تعبیر چگونه به هر حال مطرح میشه؟
خواهش میکنم. ممنون از توضیحات آقای مهندس لاهوتی استاد گرامی و ممنون از حضرت عالی. در مورد موضوع بودجه، خب ما اتفاقا کمترین بحث رو تو بحث بودجه شرکت ها داریم، شرکت های دولت. آن چیزی که نگران کننده است لایق بودجه دولتی که از این طرف به بحث درآمد ها به قول فرمایش حضرت عالی ما 2,3 میلیون بشکه نفت رو در نظر گرفتیم. من فکر میکنم که به عنوان یک ناظر بیرونی عرض میکنم،
بله،
من فکر میکنم که دولت و آقای رئیس جمهور منظورشون از این خطای راهبردی امید به برگشتن در واقع اوضاع باز اقتصادی و با حال تحولات سیاسی در سطح بین الملل امید به برگشتن به برجام باشه. آن چیزی که به نظر میرسه، چون بنده مطالعات نسبتا جامعی هم در حوزه اقتصاد انرژی دارم به دلیل علاقم، آن چیزی که به نظر میرسه اگر ما همین امروز هم به سمت بازگشت برجام و برداشتن تحریم‌های نفتی بریم، خیلی بعید به نظر میرسه که ما از 1 فروردین 1400 با در واقع فروش 2,300,000 بشکه نفت در روز مواجه بشه.
درسته.
اون چیزی که من حالا از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دارم عرض می‌کنم خدمتتون، توی قسمت درآمد بحث واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش اموال دارایی‌ها و سایر به فرض تحقق 90%، در قسمت صادرات نفت به فرض 800,000 بشکه نفت در روز که نسبتاً به نظر من خب به فرض باز شدن در واقع فضای اقتصادی فرض معقولی میتونه باشه، اوراق مالی اسلامی در واقع اوراق خزانه عملکرد کامل اتفاق بیفته و حالا اینجا ما بیایم پیش فروش نفت رو هم در نظر بگیریم، ما مجموعاً 320,000 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.
بله.
آن چیزی که به نظر میرسه با توجه به بودجه هم که ما امسال داشتیم در کشور، این کسری بودجه آثار تورمی خواهد داشت که بر کسی پوشیده نیست و من فکر میکنم بیشتر چون دوستان و همکاران شما که خواستم من رو دعوت بکنم، من گفتم اجازه بدید که واقعا نظر مجلس رو در این باره ببینیم، چون من از زمانی که بودجه منتشر شده همینطور دارم فکر میکنم، ذهنم درگیره تو این اعداد و ارقام. بله. با واقعیت هایی که انتظار معقول حتی خوشبینانه ما داشته باشیم این اعداد و ارقام جور در نمیاد و به نظر من نیاز به اصلاح اساسی داره. نمیدونم چقدر سازمان برنامه بودجه محترم در این مورد در واقع این برنامه ریزی ها و این پیریزی ها رو انجام داده، یا اینکه برنامه خود سازمان برنامه بودجه هم این بوده که در مورد چند ماه اول شاید یه اتفاقاتی بیفته در کشور و بعد از انتخابات مجدد اصلاح ساختار بودجه انجام بشه، اینا رو من نمیدونم واقعا. بله. خارج از این بدنه هستم.
اما واقعا میتونه آقای لاوتی توضیح بدن دیگه. این ابهامات که حاصلی فرمودید.
بله، من ممنونم از آقای موسوی. خب به دقت در واقع ببینید اون چیزی که ایشون فرمودن، اگر در شرایط حال اگر ما فرض بکنیم، بله کاملا ایشون درست میفرمان، این شرایط حاکم، شرایط سیاسی حاکم این باشه، ما قادر به 2,300,000 بشکه نیست. به چند دلیل دولت 2,300,000 بشکه رو در بودجه لحاظ کرده جناب موسوی. خب استعداد دارید، ما تا 2,700,000 بشکه راحت صادر می کردیم، بس قدرت صادرات تا 2,700,000 بشکه تا 3,000,000 بشکه هم داریم. یک دلیلش، من چند شب پیش تو شبکه خبر بودم، اونجا هم عرض کردم، ببینید یک دلیلش سیانت بکند از ظرفیت ما، سهم ظرفیت ما تو اوپک. خب شما استعداد دارید، سال گذشته تو اوپک همه تلاش کردن که سهم ظرفیت ما رو اونجا بتونن کاهش بدن. یکی که خب حالا ما خودمون حداقل قدرت چانه‌زنی وزیر ما رو اونجا حداقل میتونیم با این کار بالا ببریم. دو، بحث میادین مشترک از جناب آقای موسوی، بالاخره باید از این شرایط خارج بشیم. ما اگر نبریم تو میادین مشترک ما، شما دیگه استاد بنده هستی، دیگران دارن میبرن، بس ما باید به هر چنگ دندانی شده ما باید به صادرات برسیم. این نکته دیگر هست. بعد نکته دیگه هم تغییر معادلات سیاسی هست. بالاخره ما قرار نیست از مذاکره، شما وقتی که میگید بحث گشایه، یه عده خیال میکنه الان دولت جمهوری اسلامی آقای دکتر روحانی باید پاشه بده در روی مذاکره بکنه، اصلا قرار نیست اتفاقی بیفته.
بله.
آقایی ما برجام این اتفاق افتاد، رئیس جمهور بعدی اومد خارج شد، رئیس جمهور بعدی همونطور که آقای روحانی هم تو مصاحبه خودشون تو گزارش خودشون فرمودن، بعدی هم بدون این که ما اصلا وارد مذاکره بشم تمایل اگر داشتم برمیگرده. بس اگر برگشت
بس خواهیم کنم، ما وقت نداریم، خیلی معذرت میخوام وارد کردم تو شده.
من جنبندی بکنم،
یک کوتاه بفرمایید،
جنبندی بکنم. بس ما قدرت اگر معادلات سیاسی ما تغییر کرد که این فضا در صورت داره میاد میگه من میگه کسی که خارج شده خودش میگه من دارم برمیگردم،
خب بس ما در صورت ما هم یه پیامی داریم منتقل میکنیم، وجود داره پیام هست، پیام هست که ما هم آقای موسوی، ما اگر این چاه، شما استادید، نمیدونم چه تا چه اندازه به چاهای نفتی و نمیدونم مسائل دیگه اشراف دارید، شما استدلال دارید که اگر برداشت ما از این چاهای نفتی ما اگر برداشت نکردن ما طولانی بشه، ما دچار یه خسران ضرر دیگری هستیم. پس ما شید پرایت بستری باید فراهم بکنیم سال آینده این طلب بتونیم. بعد اصلا در بر اساس قانون برنامه، اون چیز که الان آقایان مجلسی ها انتقاد میکنن، بر اساس قانون برنامه باید یه چیزی حاکم باشه بین ما. من خودم 12 سال تو مجلس بودم، ما امسال
اجازه میدید ما صحبت های جناب موسوی، خیلی من عذرخواهی میکنم، وقت نداریم تو این بخش. آقای موسوی، توضیحات آقای لاوتی در واقع برای شما قانع کننده بود؟
ببینید، ماجرا اینه که ما با اون نگاهی که آقای لاوتی میفهمن، آقای مهندس لاوتی بزرگوار، بله ما در یک کشتی نشستیم، بهتره که روی این مسائل در واقع نظر داشته باشیم، توجه داشته باشیم، اما هزینه شکست روی این مسائل رو با این لایحه بودجه من برداشتم اینه که هر گونه شکست در ادامه این مسیر با این فروز بسیار خوشبینانه، یعنی من یه ذره شاید بگم رویا پردازانه، من تاکید میکنم با این لایحه بودجه ما از 1 فروردین ما، یعنی 3 ماه آینده، باید 2,300,000 بشکه نفت بفروشیم یا معادل اون. حالا من میگم که خدماتی که در این راستا باید انجام بشه، اتفاقاتی که و قراردادهایی که باید بسته بشه، بر کسی پوشیده نیست، چه بهتر که این اتفاق بیفته. اما مسئله اینجاست که اگر این اتفاق نیفته، با این لایحه بودجه پرداخت هزینه این در واقع خطای راهبردی رو مردمان ما در قشرهای پایین، افرادی که بخش بزرگی از دارایی در واقع زندگیشون درگیر پوله نه دارایی، یعنی این پیام این لایحه بودجه برای من به عنوان یک سرمایه گذار و کسی که یک کمی اقتصاد خوانده، اینه که ما در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم شد، تقریبا میتونیم بگیم شک نداریم، اینکه ما حتی برداشت رو هم بتونیم شروع بکنیم با در واقع بازگشت به بازارهای نفتی. آقای مهندس لاهوتی هم حتما استحضار دارن که به این سادگی ها که ما در واقع فکر میکنیم نیست، یعنی بازار نفت یه بازاریه که شما توش باید ثبات رو حفظ بکنید، نمیشه که ما یه جا توی قراردادها 3 سال بریم دوباره برگردیم با همون شرکت ها با همون حجم نفتی که داشتیم بعد از برجام صادر میکردیم مجددا برگردیم. من فقط کوتاه این قسمت رو در واقع برنامه توسعه اشاره کردن آقای مهندس لاهوتی، ببینید تراز عملیاتی ما در بودجه، کسری تراز عملیاتی در 10 سال گذشته رکورد زده، این کسری تراز عملیاتی کاملا خلاف بر روند در واقع اون روندیه که آقای مهندس لاهوتی عزیز میفرمان در خصوص مخارج هزینه دولت. ببینید 60% مخارج دولت افزایش پیدا کرده در این بودجه، در حالی که حقوق کارکنان دولتی 25% افزایش پیدا کرده. عرض خدمتون تو موضوع مخارج سرمایه گذاری
آقای موسوی، چون وقت داره تمام میشه، آقای دکتر یک دقیقه هم به بنده پاسخ بده. ببینید ما 841,000 میلیارد تومان از این زاویه نگاه بکنیم، 841,000 میلیارد تومان هزینه پیش بینی کردیم، ما میذاریم جلوی شما ببینید هر جا، ما ببینید تو این همین هزینه 104,000 میلیارد تومانش عمرانی هست، 80,000 میلیارد تومانش پول برگشت اوراقه، یعنی از این 125,000 میلیارد تومانی که اوراق داره منتشر میشه، 80,000 میلیارد تومانش ما باید بابت خرید مجدد اوراق بدیم.
بله.
ما سال آینده آیه دکتر بودجه سلامت ناچاران 2.5 برابر شده، چون شما استحضار دارید که ما گذشته از این بحث کرونا در بیمارستان ها درآمد اختصاصی داشتن، امسال ندارن، 31,000 میلیارد تومان اونا با 76,000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، 45% بودجه آموزش و پرورش اضافه پیدا کرده، تو همین دولت پیش بینی شده، تو همین بودجه پیش بینی شده 30 میلیون نفر پول بیمه اونها رایگان بشه، دولت اونها رو پرداخت بکنه، ما 2 میلیون نفر راننده تاکسی و قالیباف و خادم مسجد داریم، حق سهم بی بیمه اونها رو دولت داره پرداخت میکنه. همین متناسب سازی بازنشستگان، شما میگید دولت که اینا هست، اینا رو من دارم میگم. متناسب سازی حقوق بازنشستگان بالای 40,000 میلیارد تومان هست، 8,000 میلیارد تومان رتبه بندی معلمان هست. ما میذاریم باید اول با هم روی بخش هزینه ببینیم هر جا ما تسلیمیم، اگه واقعا هر جایی که مجلس تشخیص داد این هزینه اضافه هست کم بکنیم، ما متناسب با همونم درآمد. شما میفرمایید نه، بله. ببین من چند تا منبع درآمدی رو گفتم، یک نفت هست، اوراق هست، مالیات هست، فروش اموال هست، این چند تا بزرگ. خب ما اگر نفت موفق نشدیم چاره ای جز این نداریم، بریم به طرف مالیات اضافه بکنیم. آیا در این شرایط کرونا ما 45,000 میلیارد تومان به صرف مالیات اضافه کردیم؟ آیا واقعا جامعه کشش داره؟
متشکرم جناب لاهوتی. من در حد موسوی 30 ثانیه خواهش میکنم، فرصت دارید.
ببینید آقای مهندس لاهوتی، عرض بنده این است که تمام فشارها روی دولت رو درک میکنم، تحریمها به عنوان یک شهروند این کشور، و میفهمم که دولت مجبور این فضا رو با این نداری ها پوشش بده، اما عرض من اینه که ما بیایم و انقباضی تر کردن بودجه رو بپذیریم، ما بیایم یه خورده تو بحث انتقال دارایی های شرکت فرمودی تو این لایه بودجه امیدای سال گذشته زنده شد، در مورد مالیات خودروهای لوکس، مالیات مسکن، این حذف شده. آقای مهندس لاهوتی، ما الان ما توی پایه‌های مالیاتی به جایی که بیایم گسترش بدیم پایه‌های مالیاتی، همین مالیات خودروهای
آقای دکتر همینجا نگه دار، مالیات به قانون مالیات برچفت بوده بین 40 تا 50,000 میلیارد تومان سقف مالیات افزایش میداد. ما تو مجلس گذشته تمام کردیم، این مجلس به جای این که در اصل وقت تلف بکنه همون اولین فرصت میرفت داستانش با شورای نگهبان حل میگه 50,000 میلیارد تومان این کار رو.
خیلی متشکر آقای لاهوتی.
50,000 میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم، بیاد مجلس اینا رو حذف بکنه.
خیلی ممنونم آقای لاهوتی، اصلا وقت نداریم ان شاء الله،
ما فرصت دیگه باز با
مرد بزرگ صحبت بکنیم.
من اعلام آمادگی میکنم در این رابطه از این مهندس.
متشکرم جناب موسوی.
اما در آخر بگم به نظرم این بودجه تورم بزرگی در سال 1400 به کشور و کسی بسیار سنگین بودجه ای رو به کشور تحمیل کرد.
خیلی متشکر. به هر حال باید صبر کنیم ببینیم تکلیفش در مجلس چی میشه، لایحه بودجه سال آینده. و خب به هر حال ما حالا خیلی هم متوجه نشدیم تو این گفتگو که به هر حال منتقدین دوچار اشتباه راهبردی هستن یا دوستان دیگری در این بخش. خب متشکرم جناب لاهوتی، از شما سپاسگزارم. آقای موسوی با شما هم خداحافظی می‌کنم، شبتون بخیر باشه. نگاهی داشتیم به اظهارات های رئیس جمهور درباره انتقادها از بودجه سال آینده. آقای لاهوتی مشاور سازمان برنامه بودجه کشور و آقای موسوی از اقتصاددانان کشور پاسخگوی پرسش‌های ما بود.
بدون خط خوردگی،
خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، در خصوص مؤلفه‌های قدرت کشورم در حوزه ظرفیت‌های موشکی می‌خوایم صحبت بکنیم. سردار افشار رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه دفاع ملی در این بخش با ما همراه هستند. سردار افشار سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای افشار بزرگوار، از نگاه شما چرا دشمنان انقلاب اسلامی همواره موضوع توقف توان موشکی ایران رو پیش میکشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من دو تا مطلب رو در این رابطه دارم که به طور کلی هم راجع به حوزه موشکی هسته‌ای و سایر عرصه‌هایی که دو جانبه در بخش نظامی و غیر نظامی مورد استفاده دارن، این دو تا مطلب مهمه. ببینید در کلند دانش‌های مختلف در عرصه‌های مختلف، ما بالاترین سطح پیشرفت علمی رو معمولاً در مجموعه نظامیان داریم.
بله.
چون به هر حال کشورهایی که میخوان حالا چه اهداف نظامی داشته باشن، چه حتی میخوان بخش دفاعشون رو تقویت کنن و جنبه بازدارندگی در کارشون رو تقویت کنن، نیاز دارن که در لبه دانش در هر بخشی بود نظامی رو مورد توجه قرار بدن. اما در بخش غیر نظامی هم اینها استفاده دارن. اما بحث هسته‌ای خب مسلما نیروهای هستی استفاده هستی در حوزه دارو و غیره، اینها یک کشور بهش نیاز داره، میگه میتونه وارد اینها نشه. با اشتباه بزرگی که ما مرتکب شدیم در قصه برجام همین بود که ما اون بُعد علمی و تخصصی و سیویل و غیر نظامی رو متوقف کردیم. اون ما نیاز داشتیم، ما که دنبال سلاح هستی نبود، اون رو نیاز داریم. منتها چون این دو جانبه است، یعنی بحث هستی از یک طرف هم ممکنه به سلاح هستی منجر بشه، اینجوری جلوی ما رو گرفتن. موشکی هم همینطوره، مگر ما میتونیم ماهواره نداشته باشیم؟ مگر ما میتونیم در حوزه فضا وارد نشیم؟ خب هر روز ما وابسته هستیم به ماهواره‌های بیگانه و ممکنه اینا رو قطع کنن برای ما، ما چجوری میتونیم کشور رو اداره کنیم؟ ما باید حتما در حوزه غیر نظامی موشکی به بالاترین سطح برسیم. خود به خود وقتی که ما بتوانیم ماهواره رو در مدار قرار بدیم با موشک‌های بسیار قوی، خب این موشک بالستیک هم میشه، این موشک بُعد نظامی هم میتونه پیدا کنه. این بحث اول که ما در هیچ عرصه تخصصی توقف نمیتونیم داشته باشیم به دلیلی که در بخش غیر نظامی اینا مورد استفاده دارن. اما در بُعد نظامی مطلب دوم، مگر کشوری که قدرت دفاع از خودش نداشته باشه توی این دنیای فعلی ما میتونه به یک حیات مستقل و آزاد و رو به رشد و متعالی داشته باشه؟ بالاخره منافعش رو اگر بخواد تامین کنه، امنیتش رو بخواد تامین کنه، باید نظر دفاعی تقویت بشه. بهترین سلاح در میان سلاح‌ها برای دفاع امروز موشکه، چون به نسبت سایر سلاح‌ها مثل هواپیما و سلاح‌های مشابه ارزان‌تر هست و کاربرد بیشتری داره. مهم اینه که یک کشور اصولا نیات متجاوزانه داره یا نداره، این مهمه. دنیا که شاهد این است که ایران در تاریخ معاصر به هیچ کشوری حمله نکرده، هیچ اصلا دلیلی ما برای حمله کردن به کشور دیگه در مجموعه سیاست‌های راهبردی کشور خودمون نداریم. بنابراین باید بخش دفاع خودمون رو تقویت کنیم که مورد تجاوز واقع نشیم. تاریخ اخیر هم اینو نشون داده که ما با وجود تهدیدهایی که علیه ما هست باید تقویت. این دو ویژگی رو اگر در نظر بگیرید، ما باید روز به روز به توسعه و تقویت بخش‌های مختلف از جمله حوزه موشکی بپردازیم و انشالله بتوانیم نتایج غیر نظامی اون رو بیشتر از گذشته در اختیارمون قرار بدیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما سردار افشار به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
متشکرم. شب شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاه داشتیم به مؤلفه اقتدار جمهوری اسلامی ایران در حوزه موشکی، سردار افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی، در این بخش با ما همراه بودند. ساعت 19:27 است. از آن شنونده بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. شما میتونید طریق سامانه پیامکی 301035 اون نظراتتون رو با ما مطرح بفرمایید و با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر گوشی تلفن همراه خودتون برنامه رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. ساعت 19:27 است. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در سومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به خودداری بانک ها از حمایت های مالی در حوزه ساخت و ساز. در بخش مسکن آقای دکتر طهماسب مظاهری از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی کشورمون در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
منم به شما جناب عسکری و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر.
متشکرم. آقای دکتر مظاهری، بنا به چه دلایلی با توجه به اینکه خب در سالهای اخیر هم بارها هم مقامات ارشد دولت هم به حال فعالان صنعت ساختمان تاکید داشتن باید بانک ها حمایت های جدی داشته باشن از موضوع تأمین مالی برای توسعه و رونق مسکن در کشور، ولی اون اتفاق در بخش بانکی رخ نمیده؟
خب این گله یه که تا اونجایی که من شنیدم و دیدم نه در مورد بخش مسکن، در مورد سایر بخش های اقتصادی هم وقتی شما با صنعتگران، با کشاورزا، با صادرکننده ها، با واحدهای خدماتی صحبت میکنید، اگر چند تا گله داشته باشن، یکی از گله هاشون همین بیانیه که میگید.
بله.
میگن که ما تامین منابع مالی برای فعالیت اقتصادیمون رو اگه بخوایم انجام بدیم یا باید از منابع جیب خودمون انجام بدیم، اونجایی که میخوره به استفاده از تسهیلات بانکی به مشکل برمیخوریم. فکر نمی کنم اینطور باشه که مثلا اگه کسی بخواد یه کار خدماتی یا سنتی